بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 837 سطر اول. کتاب الجنایات و فیه آیاتون الاولام من اجل زالجه کتبن علا بنی اسرائیل. کتاب حدود خوندیم، حالا کتاب جنایاته. پیداست که بین این دو کتاب باید فرق باشه. دو کتاب مستقل قرار داده شده، در حالی که حدود هم برای جنایات جعل میشه. آیا میتوانیم بگیم کتاب الحدود یعنی جزای جنایات، کتاب الجنایات یعنی خود جنایات؟ این ظاهرا نمیشه گفت، چون در کتاب جنایات هم جزای جنایات نوشته میشه، یعنی خود جنایات که شمردنش اینجا لازم نیست. پس هر دو داره جزای جنایات رو میگه، اگرچه یکی تعبیر به جزای جنایات کرده، یکی تعبیر به خود جنایات. پس نمیشه اون فرق رو گفت، باید فرق دیگری رو جستجو کرد. باید جنایات مطلق رو به دو قسم تقسیم کرد، مطلق جنایات رو باید به دو قسم تقسیم کرد. یک قسمشو عبارت قرار بدیم از جنایاتی که حق خدا هستند و خدا تعیین میکنه جزاشو، مثل زنا و لواط و اینها. البته این در صورتی است که زنا به عنف نباشه، ولی حق بشر هم توش هست، یا لواط مثلا به اجبار نباشه. یه جنایاتی هست که حق الناسه. خب این فرقم که الان عرض شد، اینم خیلی کامل به نظر نمیرسه، چون تو کتاب حدود ما حد سرقت هم داشتیم، حد قصف هم داشتیم، اینا حق الناس بودن. پس این فرقم نمیتونیم بزنیم که بگیم حدود مخصوص بعضی جنایاته، جنایت مخصوص بعضی دیگه، بعد هر دو رو داخل کنیم در تحت مطلق جنایت. اینا نمیشه گفت. ولی وقتی که مراجعه میکنیم به کتاب جنایات و مطالبش رو میبینیم، میبینیم غالبا مسائلی مطرح شده که میتوانیم بگیم حق مردم، نه حق یک مرد، نه حق یک نفر. قصف حق یک نفره، اما آدم کشی به بیانی که خواهیم گفت یه جامعه رو آلوده میکنه. و از این جهت فرق داره با مثل سرقت، مثل قصد. اینا آلوده کردن جامعه نیست، اینا مخفیانه انجام میشه. سرقت مخفیانه انجام میشه، لذا تأثیری که بتواند جامعه رو به سمت دزدی سوق بدهد نداره. اما قتل اینطور نیست، قتل مخفی نمیمونه. شاید از این جهت هم بتونیم فرق بذاریم، ولی به نظر میرسه که این فرق هم کافی نیست، چون این هم تقریبا سرقت هم حالا بفرمایید مخفی انجام میشه، قصد لزومی نداره مخفی انجام میشه، گاهی آشکار انجام میشه. در یه جمعی کسی رو قصد میکنه، اگر حد اجرا نشه، خب اینم توصیح پیدا میکنه، پیش مردم راحت واقع میشه، یعنی یه امر مباحی جلوه میکنه و مردم این کار رو انجام میدن. پس اثر بدآموزیش هست. این در اینجا حتی فرقی بینشون نیست. ظاهراً باید جنایت رو عام قرار ندیم. اگه جنایت رو عام قرار بدیم، این فرقهایی که عرض میکنم خیلی نمیتونه کارایی داشته باشه. جنایت رو باید اختصاص بدیم به مثل آدم کشی و امثال ذلک، قاطع طریق بودن، همون که خودشون میگن قتل یا فساد فعل است. این مثلا باشه و یا چیزهای دیگه که از اون قبیل پیش میاد. خب از این بگذاریم. میفهمن درش آیاتی داریم. یک آیه که اولین آیه قرار دادن این است که بعد از اینکه داستان قتل قابیل گفته میشه که قابیل هابیل رو کشت، خداوند میفهمد که به خاطر همین مطلب بود که ما بر بنی اسرائیل نوشتیم و توضیح دادیم براشون که این کار جنایت است و حکمش چیست. خواستیم که اونها مبتلا به این مسئله نشن. حالا قابیل مبتلا شد، خواستیم بقیه مبتلا نشن، بهشون این چنین گفتیم که اگر کسی یک نفر رو بکشد گویا همه را کشته و اگر کسی یک نفر را احیا کند گویا همه را احیا کرده. خداوند در این آیه میخواد به اهمیت قتل و احیا اشاره کنه، لذا این چنین فرموده. البته در وقتی هم که میفهمد که اگر کسی رو بکشد گویا همه را کشته، استثنا میاره. دو نفر استثنا میشن، یکی قاتل یکی مفسد فعل است. کسانی که قاتلند یا مفسد فعل ارزن کشتنشون اشکالی نداره. غیر از اینها را اگر کسی بکشه گویا بقیه را کشته، گویا همه را کشته، که این دیگه توضیح داده میشه. در آیه اینطوره: انه من قتل نفسا بغیر نفس، بعد با کلمه او فرموده او فساد فعل است، یعنی به غیر فساد فعل است. کلمه او نشون میده که هر کدام از این دو امر اتفاق بیفته قتل جایز میشود. وقتی قتل حرام است که هر دو منتفی شود. اگر کسی قاتل شد قتلش جایز میشود، اگر کسی مفسد شد قتلش جایز میشود. اگر هر دو عنوان برداشته شد، نه قاتلی در کار بود نه مفسدی در کار بود، قتل حرام میشود. کلمه او این رو میفهمد. این مطلب بعدی. مطلب دیگری هم در اینجا هست که مراد از فساد فعل است چیه. این هم اختلافیه. بعضی گفتن قتل طریقه، بعضی گفتن مطلق فساده. ایشون میفهمه در حسابات مجمله، خود در جای دیگه هم فتنه داره، فتنه هم مجمله. بعد اشاره میکنن که اگر ما مفسد رو، کار مفسد رو مصداق فساد گرفتیم، ممکنه دستور به فساد رو هم مصداق فساد بگیریم. مثلا کسی دستور میده که آدمی کشته بشه یا در جامعه تخریبی پیش بیاد، تخریب معنوی پیش بیاد، اینم مفسد حساب میشه، اگرچه خودش فسادی نمی کنه، داره دیگران رو به فساد وامی داره، ولی باز خودش مفسد حساب میشه. یا مثلا سنتی میذاره که این سنت بین مردم رایج میشه و اون مردمی که به این سنت عمل میکنن مفسد به حساب میان، ولی اون سنتگذار هم مفسد به حساب میاد. ایشون میگه اگه کسی این رو هم داخل در مفسد کنه بد نیست، داخل در فساد یا مفسد کنه بد نیست. پس گروهی از این حکمی که در آیه آمده استثنا میشن، که یکیش قاتلینه که وضعشون روشنه، اونا ابهامی کهشون نیست، یکم مفسدینه که در اینها ابهامه. که منظور از مفسدین چیست؟ از کردیم که احتمالات زیادی در اینجا داده میشه که اینشان از رو میخونه. صفحه 837 سطر اول کتاب الجنایات و فیه آیاتون. الاولا این است که من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، رو خود مرحوم محقق معنا میکنن، ای به سبب قتل قابیل، قتل قابیله حابیله، که البته من عمدن اینطور خوندم که معلوم بشه کدام فاعل و کدام مفعوله، الا اینا ممکنه غیر منصرف باشن. علم هست، عجمم هست، قتل قابیله نمیتونیم بگیم، بگیم قتل قابیله حابیله. من عمدن قابیله خوندم که بریم مفاعل این مفعوله. به سبب اینکه قابیل حابیل رو کشت، قزینا کتبنا یعنی قزینا، اون زالجم برگردونده به قتل قابیل حابیل را. قزینا علی بنی اسرائیل این حکم کردیم و بیننا لهم، کی رو بیننا بعدن میاد، قزینا و بیننا که انه من قتل. خب جهت این قضا و حکم ما و جهت این بیان ما چی بود؟ حتی یعلمون، تا بدانند و نتیجه دانستنشون این شود که لم یقم من هم ما مثل ما مثل ما وقع امینه، واقع نشود از بنی اسرائیل مثل آنچه که واقع شد از قابیل. برای این جهت ما بهشون اعلام کردیم، برایشون حکم کردیم. چی اعلام کردیم؟ چه حکم کردیم؟ حکم کردیم که انه من قتل نفسن به غیر نفسن تا آخر، هر کس که کسی را بکشد بدون اینکه کشتنش در مقابل قتلی باشد که او انجام داده، یعنی به غیر قتل که به غیر قتل نفسی که موجب قصاص شود، قتل نفسی که موجب قصاص بشه، اون کسی رو کشته که موجب قصاص هست و قصاصش میکنه و اون وقت مثل این که همه رو کشته. اما یه وقت کسی رو کشته که موجب قصاص نیست، یعنی یه قاتل رو کشته، یا یه زانی رو مثلا زانی به اون کشته، یا یه شخصی که حدش قصد بوده کشته، این قاتل هست ولی قتلش موجب قصاص نمیشه. اون قتلی که موجب قصاص بشود اگر اتفاق بیفته، قاتل به منزله این است که همه رو کشته. اگر قاتلی قتلی رو انجام بده که درش قصاص لازمه، وقت این قاتل مثل اینه که درسته یه نفر رو کشته ولی به منزله اینه که همه رو کشته. او به غیر فساد امشل از فساد چیست؟ قیل کشک و قتل طریق. او اشارتون، این او یعنی کلمه او، ما ترجمهش نمی کنیم، نمی گیم این فساد یا به معنای شرک و قتل طریق است یا اشاره است. یکی این تو بگیم یا اشاره است غلط گفتیم، کلمه او اشاره است به این. خوب بود که توی یه علامتی می نوشتش کتاب، تو گیومه می نوشت، تو پرانتزی می زاشت، بالاخره یک کاش می کرد که معلوم بود مراد کلمه او. بله، اوی در آیه، این کلمه او که در آیه آمده اشاره است به این که احدهما کافیست، احدهما یعنی قتل نفس و غیر نفس، یا قتل نفس به غیر فساد فعل است. هر کدوم از این دو کافیست لجواز القتل، یعنی قاتل کافیست که کشته شود، مفسد هم کافیست کشته شود. لازم نیست قتل و فساد با هم جمع بشه که یه شخص بشود قاتل و مفسد و وقت بهش بگیم که قتل تو مثل قتل هم است. بلکه یکی از این دوتا اگر اتفاق بیفته قتل رو اجازه میده، قتل هم که مجاز باشه دیگه به منزله قتل همه نیست. و ان باباز اشاره است این او به این که در تحریم قتل باید هر دو نفی شود، هم قاتل بودن نفی بشه هم مفسد بودن نفی بشه. اون وقت اگر شخصی کسی رو بدون این که قاتل باشد، بدون این که مفسد باشد بکشد، این قاتل مثل این است که همه رو کشته. این تموم شد، کلمه او رو بیان کردیم که نشون میده یکی از این دو کافیست و برای حرمت باید هر دو منتفی بشه. یعنی قتلی حرام است که تعلق نگیرد به قاتل، تعلق نگیرد به مفسد. حالا میخوام ببینیم مراد از فساد چیست. و ظاهر من الفساد اعم، یعنی شرک و قصد طریق تنها نیست، اون تطبیقی است که آقایون انجام دادن. کلمه فساد در آیه مطلقه اعمه، تطبیق توش نیست، تطبیق ما ها انجام دادیم. لذا می فهمد و ظاهر فساد اعم است. اعم یعنی اعم از شرک و قصد طریقی، اختصاص به اون دوتایی که بعضی گفتن نداره. فیدل لعلا اباحت القتل الفساد. پس آیه یا این قول خدا دلالت میکند که برای فساد میتوان شخص را کشت، یعنی به خاطر فساد. اگر شخصی مرتکب فساد شده باشد او را میتوان کشت، قتل او جایز است، قتل او حرام نیست. فساد هم مطلقه، علا اباحت القتل للفساد، یعنی اباحت القتل مطلق فساد، یعنی کسی که مرتکب مطلق فساد بشه خونش هدر است و قتلش جایز. و یدل علا جواز قتل مطلق الفتنه ایزن، یعنی علاوه بر این آیهی که داریم میخونیم، علاوه بر این یدل قوله تعالی و الفتنه تا اشد و میل قتل. پس دلیل داریم بر این که میتوان به خاطر مطلق فساد مفسد رو کشت، دلیلش همین الفتنه تا اشد و میل قتل، که فتنه منو فساد دیگه به اختصاص به قتل هم نداریم، یه اشد من قتل. بعد چون میفهمد ولیکن فتنه و فساد هر دو مجملند و واضح نیستند. درسته که ما یکی رو قرینه دیگری قرار دادیم، ولی اونم که قرینه قرار دادیم خودش هم مبهمه، خودش هم مجمله، هم فساد مجمل هم فتنه. نه هم ظاهر این است که ما یوجب القتل حدن داخل و پی. آنچه که باعث می شود که حدش قتل باشد، عملی که حد رو باعث می شود، حد قتل رو باعث می شود، اون عمل هم داخل در فساد هست. فیه یعنی فساد، یعنی عملی که به دنبالش حد است، حدش هم قتل است، اون عمل رو میشه فساد حساب کرد. مثل لواط و زنای محسنه که حد دارد، حدش هم قتله، و ما میتونیم بگیم لواط و زنای محسنه فساده. نه ظاهر این است که ما یجوب القتل حدن، اون چی که باعث میشود قتل را به عنوان حد، اون عمل هم داخل در فساده، مثل لواط و زن المحسن. زنا رو با یا نوشته، درسته؟ ما شما با یاست؟ با علفه؟
نه با یاست،
شاید حالا یا هم درست باشه. و نه وزا بل نه وزاله، یعنی نه به لواط و زنای محسن، هرچی که حد داشته باشه حدش هم قصر باشه. ولو بوجده جوابش بعدن میاد، سه خط بعد میاد لکان حسن. ولو بوجده القائل به قتل من یوقع الفتنه و الفساده بین المسلمین، اگر کسی بگوید که موقع فتنه و فساد را هم بکشید، لکان حسنن، یعنی لکان قوله حسنن، موقع فتنه و فساد، نه یعنی کسی که خودش فتنه میکند، کسی که خودش فساد میکند، بلکه کسی که فتنه و فساد رو داره تو جامعه رایج میکنه، داره سنت میکنه، ولو خودش فسادی نکرده ولی رواج فساد داده. اگه کسی بگه که این فتنه و فساد شامل اینم میشه، حرف بدی نزده. ولو وجد القائل به این که بکشید، یعنی جایز است کشته شود، من یوقع الفتنه و الفساد بین المسلمین، کسی که فتنه و فساد بین مسلمین ایجاد میکند او هم جایز است قتلش و مباح است قتلش. خب اون به ان یفعل تفسیر یوقعه، چطوری فتنه و فساد ایجاد میکنه؟ به ان یفعل ما یوجب قتلهم ظلمن، کاری انجام دهد که موجب قتل مسلمین شود ظلمن، یعنی موجب بشه مسلمین هم دیگر رو بکشن، اون هم به صورت کشتن ظلمی. مثلا پس اون اختلاف بندازه بین دو تا قبیله، اختلافی که منجر به جنگ این دو قبیله بشه و این دو هم دیگر رو بکشن. مثل الذی یسعى فی استحقاق قتل المؤمن، مثل کسی که کوشش میکند در این که مؤمنی رو مستحق قتل کند در نظر دیگران، لأنه به این صورت که بگه انه رافضیون و سبابون، این آدم مثلا سنت پیغمبر ترک کرده یا فحش به فلان و فلان داده، در حالی که بلسته جزالش، در حالی که این چنین نیست، داره تهمت میزنه. یعنی لجت کذاله یعنی استقاقت نیست، مثلا که رافضی هم باشه استقاقت نداره، این داره سنت میذاره که رافضی رو بکشید. خب میشه موقع فساد، موقع فتنه. خب و یجعل فتنتن کبیره، این یجعل فتنتن کبیره عطر بر اون یفعله، به ان یفعل ما یوجب قتلهم، یعنی و یجعل فتنتن کبیره، یک فتنه بزرگی رو پایه‌گذاری میکنه، تأسیس میکنه، طرحش رو میریزه. خب این شخص میشه موقع الفتنت و الفساد. حالا اگر کسی قائل شد به قتل چنین کسی و گفت اینم جایز القتله و قتلش به منزله قتل همه نیست، اگر چنین قولی کسی گفته بشه لکان حسنه، اینم خوبه، یعنی حرف بدی نیست. والله اعلم. خب حالا من قتل نفسم بدون این دو استثناء حکمش چیست؟ میفهمد حکمش نفکه انما قتل الناس جمیعا، گویا همه مردم کشته. خب واقعا که نکشته، حکم کشتن رو داره. به چه جهت حکم کشتن رو داره؟ ایشون دو تا بیان میکنه، یکی این که این کشتن اگر جواب داده نشه مردم رو جری میکند بر آدم کشی، پس اثرش جرأت دادن به دیگران است و این جرأت دادن به دیگران و کشتن دیگران رو رایج و بدون خطر میکنه، پس از یک کشتن کشتنهای دیگر هم تحقق پیدا میکنه. از این جهت مثل اینی که بقیه کشته، یه نفر بیشتر نکشته، ولی چون راه رو برای کشتن بقیه باز کرده به منزله این است که همه رو کشته. این یه بیان. یه بیان دیگه این که نه، همه رو نکشته، از جهت این که خدا رو به غضب انداخته فرقی نمیکنه یه نفر بکشه یا همه رو بکشه، از این جهت گویا که همه رو کشته، یعنی از جهت غضب من گوینده که خداست. خدا خودش داره میگه، میگه که یه نفر رو بکشه که همه رو بکشه من غضبناک میشم، از این جهت فرقی نیست. پس دو جور معنا کردیم فرق نبودن رو، یکی این که کسی که یه نفر رو میکشه راه رو برای کشتن بقیه باز میکنه، پس مثل اینه که بقیه رو کشته. دوم این که وقتی یکی رو میکشه من غضبناک میشم، خدا میگه من غضبناک میشم، همه رو بکشه من غضبناک میشم، پس کشتن یه نفر با کشتن همه در ایجاد غضب برای من شریکه. ایجاد کلمه خوبی نیست که کسی برای خدا ایجاد غضب کنه، کلمه که خود مرحوم معذور اردبیلی آورده خوبه، استجلاب غضب، یعنی غضب خدا رو جلب میکنه نه ایجاد میکنه، چون ما قدرت ایجاد هیچی نداریم، ما تاثیرگذار در خدا نیستیم. فکر انما قتل الناس جمیعا، چرا که انما قتل الناس جمیعا، چرا کشتن یه نفر به منزله کشتن همه است؟ دو جور بیان میکنه، یک من حیث و انهو حتی که حرمت دما، یعنی اون احترام خون رو حتی کرده، یعنی خون انسان‌های همه انسان‌ها رو بی‌ارزش کرده با کشتن یه نفر، و سند القتل سنت قتل گذاشته، یه راهی باز کرده برای بقیه، و جرد الناس علیه، مردم رو جلی کرده برای کشتن، از این جهت مثل این که همه رو کشته بلو در داره یه نفر رو کشته باشه. یه توجیه دیگه اینی که او من حیث این نقط للواهده والجمی سبا اون یک نفر رو بکشه یا همه رو بکشه مساویست. در چی مساویست؟ در استجلاب غضب الله تعالی و العذاب العظیم، هم غضب خدا رو جلب میکنن هم عذاب عظیم رو وارد میکند بر شخص قاتل، چه قاتل یه نفر باشه چه قاتل صد نفر باشه و چه قاتل همه. بله
کرره
و جرره ناس
شرره
ما شون شرره
شرره
نوشته شرره مم کرره
مجرعه
این جرعت
من
جرعا خوندم شده جرعا ناس نه من تشدید گفتم حالا یادم نیست چی گفتم ولی جرعا ما تشدید کدام و تشدید گذاشته جرعا ناس علی یعنی مردم رو جری کرده علیه مردم و من احیه ها دنباله آیه است و من احیه ها فکرنم احیه ناس جمعیه. کسی که یک نفس رو زنده کند گویا که همه رو زنده کرد. زنده کردن یعنی که مگه زنده کردن از ما بر میاد؟ ما که نمیتونیم احیا کنیم. میفهمد یعنی کسی رو که در معرض قتل قرار گرفته نجات بدیم، این میشه زنده کردن. حالا ولی اون که اون شخص مثلا بدهکار شده قصاص رو ما که اولیای دمیم عفوش میکنیم، این احیاه. یا فرض کنید آتشی در یه منزلی افتاده، شخصی تو اونجا اگه باشه میسوزه ما درش میگیریم که کاری میکنیم که نمیره کشته نشه، یا چیزای دیگه راهای دیگه، این میشه احیا. احیا یعنی باقی گذاشتن حیات شخصی، حالا چه با واسطه چه بی واسطه. نه احیا یعنی زنده کردن، زنده کردن که از ما بر نمیاد. ای و من تسبب لبقاء حیاتها، کسی که باعث بقاء حیات یک نفس بشه گویا همه رو زنده کرده. چطوری تسبب پیدا کند؟ به عفو عن قصاص، به این که از قصاص عفو کند. و من این القتل، ظالمی میخواد کسی رو بکشه نذاره بکشه. او استنقاذن عن بعض اسباب القتل، نجاتش دهد از بعض اسباب القتل، مثل سوختن قتل شدن. کسی که نسبت به یک نفس این کار رو انجام بده، فکهنما فعل ذالک به جمیع الناس، گویا این رفتار رو نسبت به همه مردم داشته. خب ول مقصود منه، این ضمیر منه رو به این من احیا بر نگردونید، به کل آیه برگردونید. مقصود از این قول خدا از صدرش تا ذیلش، که صدرش مربوط به قصد بود، ذیلش مربوط به احیا بود، مقصود از این قول خدا تعظیم قتل نفس است و تعظیم احیای نفس، یعنی بزرگ شمردن. هم قتل نفس رو بزرگ میشمره هم احیای نفس رو بزرگ میشمره. در صدرش قتل نفس بزرگ شمرده میشه، در ذیلش احیای نفس. یا اشاره به اینه که خدا میخواد عظمت این دو کار رو برای بشر بیان کنه، یا اشاره به مطلب دیگه است. اشاره به این است که خوب است بین مردم جامعه تودد و محبت برقرار باشد. به طوری که اگر یک نفر کشته شود همه مردم برای کشته شدن او ناراحت میشن، یعنی بین مردم این تودد و رحمت برقرار هست. دیده میشه که مثلا یه نفر رو بکشن همه قصه میخورن، گویا که همه افراد دارن کشته میشن، همه دارن ناراحت میشن. البته اون کشته میشه، اینا ناراحت میشن، ناراحتی در حدی که مثلا خیلی زیاده، فرض کنید به منزله قتل به حساب بیاد. او یکون اشارتن به این که تودد و محبت بعضی با بعضی حاصل است، یعنی یا بگیم تودد و محبت رو بین خودتون کسب کنید چون یه مطلبه، یکی اینکه نه تودد و محبت بینشون هست، یعنی انسان ها هم دیگر دوست دارند، لذا یکی به خاطر دیگری قصه میخوره. اگر دوستی بینشون نبود یکی کشته میشد دیگری باکش نبود، اصلا اهمیت نمیذاره. این دوستی هست که وقتی یکی گرفتار میشه دیگری هم قصه میخوره براش. کم و شیر رعیف الاخبار اشاره است به این تودد و محبت به این صورت، به ان قتل واحدین به منزلت الباقی کلهی، یعنی به منزلت قتل الباقی کلهی. کلمه قتل تردیه یفته میشه بعد از به منزله، قتل یک نفر به منزله قتل همه است. به منزله قتل همه است یعنی چی؟ یعنی نتیجه اینه فیت علم دهو جمعی الناس، همه مردم به خاطر همون یه نفر قصه میخوره. فا این نظر و واحدن ضرب الکل، اگر یکی رو زدیم مثل این که همه رو زدیم، یعنی مثل این که درد رو بقیه هم احساس میکنن، درد زدن رو یا کتش خوردن رو بقیه هم احساس میکنن، اون تا با اندوه این درد ظاهر میشه نه با اون لامسه، با لامسه ظاهر نمیشه، در لامسه ظاهر نمیشه این درد، در قلب ظاهر میشه به صورت اندوه. و اذا حصل نفع و فرح لواحد فیکون ذلک للکل، اون اولی مربوط به من قتل الناس فکأنما قتل الناس، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا بود، دومی که میگه و اذا حصل نفع و فرح، این مال من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، و اذا حصل نفع و فرح لواحد فیکون ذلک للکل. خب تموم شد اینجا، آیه رو معنا کردیم، حالا میخوام حکم فقهی ازش استخراج کنیم که این آیه به چه حکم فقهی داره اشاره میکنه. میفرماید که همه انسان ها موظفن که حسد رو از خودشون نفی کنند، بغض و کینه نداشته باشند، چون حسد و بغض منتهی به قتل ممکنه بشه. وقتی که رفع بغض کردیم، رفع حسد کردیم، جلوی قتل بقیه گرفته شده، گویا احیایشون کردیم. پس آیه داره اشاره میکنه که حسد رو و بغض رو و آنچه که باعث ضرر دیگران میشه کنار بذارید و آنچه باعث نفع دیگران میشه استفاده کنید. پس آیه داره حکم کلی و دستور کلی صادر میکنه. فیم بقی رفع الحسد و بغض و نظر و الى نفع الکل، این و نظر عطف بر رفعه، یم بقی رفع حسد و بغض و یم بقی نظر داشتن به نفع همه، یعنی ما باید طوری فکر کنیم که نفع همه رو دوست داشته باشیم. ول اجتنابا ان تضررهم و تعلم لهم و اجتنابا ان تضررهم، اینم عطف بر رفعه، یعنی سزاوار است که ما از ضرر زدن به دیگران پرهیز کنیم. چهارون و تعلم لهم، چهارون سزاوار است که برای مردم دل بسوزانیم، ناراحت بشیم براشون، بی خیال و بی توجه به غم‌های اونها نباشیم. الا علا وچن شرعی، مگر اون تعلم و تضرر به وجه شرعی باشه. حتی بر تضرر هم بگیرید این نداره، اما اون تو اینجا من نکردم خوبه، ولی اجتناب یه وسطش نباید داخل کنید، اجتناب ان تضرر هم و تعلم لهم، مگه تعلم یعنی ایجاد درد، مثل تعلیم بشه مثلا، ولی تعلم یعنی قصد پیدا کردن یا به قول شما دردمند شدن لهم، با اون من اولی که کردم سازگارتر به نظر میرسه. الا علا بچه شرعی، مگر این تضرر علا بچه شرعی باشه، یعنی ضرری که بر او وارد شده ضرری باشه که شریعت وارد کرده، دیگه نباید قصه خورد، این آدم جنایت کرده حالا داره حد میخوره، حد هم داره بهش ضرر وارد میکنه، ولی ضرریست که شریعت داره بر او وارد میکنه، نباید قصه خورد. تعلمیست که از ناحیه شریعت آمده، نباید قصه خورد. یا تعلم من نباید بر چیزی باشد که شریعت او را اجازه داده. اون چه که برچه شریعت چیز من حد نتذیره. ففی ها زمیش به آیه برمیده. ففی ها یعنی در آیه اشاره است به این که حسد ممنوع است، جمیع مفاسد ممنوع است، ضرر ممنوع است. الا من الحسد و جمیع المفاسد، یعنی و من جمیع المفاسد و ضرر، یعنی و من ضرر. خب و قصد و جمیع الخیر، این عطر بر منعه. ففیها اشارتون الى منع الحسد و الى قصد جمیع الخیره به نسبت الى نفسی و غیره، یعنی تمام خیر رو قصد کند و بخواهد. قصد اینجا رو خواسته، تمام خیر رو نسبت به خودش و غیر خودش بخواهد. یعنی اینجا نباشه که نسبت به این آدم خیری رو بخواد شری رو بخواد، نه، تمام خیرات رو بر این بخواد، تمام خیرات رو بر خودش و دیگران بخواد. منتها من غریب، اون خیر میخواد قریب باشه، میخواد بعید باشه، که قومش باشه چه قریبه باشه. و احتساب ان نفر غیره نفر، اینطور به حساب بیاره، اینطور به نظر بیاره، به حسبان و گمان خودش ظاهر کنه که نفر دیگر نفر خود منم هست و چزا ضرر و این ضرر دیگری ضرر منم هست. اینطوری توی جامعه زندگی کنه که نفع دیگران رو با نفع خودش یکی ببینه، ضرر دیگران رو با ضرر خودش یکی ببینه. بعدشون میگه و اذا عمل الانسان ذلك لم یقع فساد اصلا، اگر انسان ها به این صورت عمل کنن که منع کنن حسد و جمیع مفاسد و ضرر رو و خودشون رو به منزله دیگران فرض کنن، اون چیزی که برای خودشون نمیپسندن یا میپسندن برای دیگران نپسندن یا بپسندن، اگر کسی این چنین عمل کند، عمل انسانی این چنین باشد، لم یقع فساد اصلا، اصلا تو جامعه فساد برقرار نمیشه، یه جامعه سال جامعه یه جامعه صالح میشه. خب آیه اول خوندیم، آیه دوم بذاریم بعد درس بعد.